بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 223. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان. قبل از آغاز اصل بحث بنده یک تذکری بدم در مورد نکته‌ای که در صفحه 220 عرض شد. وقتی ما شرط اول رو اشاره کردیم، مرحوم شیخ در مورد این شرط اول فرمودن که لا خلاف فی اشتراطه ظاهرا، گفتن در اشتراط این شرط اول ظاهرا هیچ اختلافی بین علما نیست. بعد تو عبارت لاکن فی ریاض پایین همون صفحه 220 فرمودن مرحوم آستلی طباطبایی صاحب ریاض انکار کردن دلالت اخبار رو بر این شرط. من اینجا ظاهرا تو توضیح عرض کردم، بعضی از دوستان تذکر دادن اشکال کردن، عرض کردم که آستلی که منکر این شرط شده، این سبقه لسان بوده یا اشتباه بوده. آستلی صابریاز دلالت اخبار رو بر این شرط انکار کرده، یعنی اصل این شرط رو این عبارت بر نمیاد که آستلی منکر بوده باشد، بلکه دلالت اخبار رو فقط انکار کردن. پس اگر اینجوری بگیم دیگه اون لا خلاف ظاهرنی که مرحوم شیخ فرمودند به هم نمیخوره با مخالفت مرحوم صاحب ریاض. یعنی شما نمیتونید اینجا بگید که صاحب ریاض مخالف این قول محسوب میشوند. از این عبارت که ما اینجا داریم فقط این برمیاد که مرحوم صاحب ریاض صرفاً دلالت اخبار رو بر این شرط منکر شده اند، نه اصل اشتراط این شرط رو. ممکنه ایشون به دلیلی مانند اجماع این شرط رو قبول داشته باشن، لکن از اخبار میگن این چیزی استفاده نمیشود. این تذکری بود، بعضی از دوستان فرموده بودن، گفتم اصلاح بشه، انشالله تو ذهن عزیزانم باشه. اگر فرصت کردید یه تتبعی هم بفرمایید کلام مرحوم صاحب ریاض رو، چه بسا بشه از کلام ایشون در ریاض هم برای این بحث استفاده کرد. خب بحث ما رسید به صفحه 223، عبارت ربما یقال. توضیح رو عرض کردم جلسه قبل، فقط بیشتر رو متن می‌خوایم بریم جلو. بحث سر این بود که ما وقتی در شرط دوم میگیم مجموع ثمن نباید قبض شده باشد، یه فرعی مطرح میشد که آیا قبض بدون اذن صحیح هست و کفایت میکند یا نمیکند. بعضی ها خواستن بگن در قبض ثمن ما یک تفاوتی داریم با قبض مثمن. تو قبض مثمن حتما باید قبض به صورت معزون و حلال صورت گرفته باشد، اما در قبض ثمن مطلق القبض کفایت میکنه. استدلالشون به چه بود؟ گفتن که اون علماء ما که در بحث قبض مثمن و ثمن اومدن این شرط رو مطرح کردن، در باب مثمن فرمودند عدم اقباض مبیع، توی بحث ثمن فرمودن عدم قبض. وقت از این میشه فهمید که در مبیع باید اقباض صورت بگیرد، یعنی قبضی که از طرف مالک و بایع صورت میگیرد، اما در ثمن اونچه که مهم است تحقق قبض نزد مشتری است، یعنی قبض توسط مشتری توسط بایع صورت گرفته باشد. حال میخواهد این قبضی که صورت میگیرد با اقباض مشتری بوده باشد یا نه فقط خود بایع همینجوری ثمن رو قبض کرده باشد، اما اونجا حتما باید مبیع توسط خود مالک تحویل شده باشد. این باعث شده که یه همچین تفکیکی رو قائل بشن. مرحوم شیخ هم میگن نه، جلسه قبلم عرض کردیم این تعبیر صرفاً از باب مناسبت عنوان مسئله با اسم بایعه، چون اصلا مسئله در فرضی مطرح میشد که یه بایعی یه چیزی رو فروخته، خب این بایع باید این چیزی که فروخته این فروخته شده را اقباض کند و طبیعتاً ثمنش را قبض کند. چون این داره به بایع نسبت داده میشه، در ناحیه مبیع تعبیر اقباض به کار بردن و در ناحیه ثمن تعبیر قبض، والا این موضوعیت ندارد و تفاوتی بین این دوتا نیست. البته بعدش هم مرحوم شیخ یه فتح عملی میذارن که جا برای فکر باقی میماند. و ربما یقال به کفایت القبض هنا مطلقا، چه بسا گفته شود به کفایت قبض در مورد قبض سمن به صورت مطلق، مع الاعتراف به اعتبار الاذن فی شرط سابق، در حالی که ما در مورد شرط سابق یعنی قبض المبیع قائل به اعتبار اذن هستیم، یعنی اونجا قائلیم که حتما باید قبض عن اذنن بوده باشد. چرا؟ نظرا الی انهم شرطوا فی عناوین المسئله فی طرف المبیع عدم اقباض المبیع یاهو و فی طرف السمن عدم قبضهی را. با توجه به اینکه علمای ما در عناوین مسئله وقتی به ناحیه مبیع میرسن اومدن گفتن عدم اقباض مبیع به ارزم به حضور شما مشتری باید صورت نگرفته باشد، عدم اقباض تعبیر کردن، اما به طرف سمن که رسیدن گفتن نباید سمن قبض شده باشد، اونجا رو تعبیر اقباض دارن، اینجا رو تعبیر قبض. و فیه نظر، این استدلال به این عنوان مختلف این دوتا در دو باب این محل تأمل و نظر است. چرا؟ لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البايع، این تعبیر به خاطر اینه که عنوان مسئله به اسم بایع چون تناسب دارد و با اسم بایع مسئله مطرح شده، فیعبر فی طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له، اون وقت در ناحیه ثمن و مثمن اونی که کار بایع است و فعل بایع است معنون شده و تعبیر شده، که کار بایع نسبت به مبیع اقباض است، نسبت به ثمن قبض است. و هو القبض فی الاول، یعنی در ناحیه ثمن صرف قبض کردن تحویل گرفتن، ولی در ثانی یعنی در مبیع و الاقباض فی الثانی، در ناحیه مبیع بایع چه میکند؟ اقباض میکند. پس این تعبیر قبض و اقباض به خاطر یک تفاوت ماهویه بین این دوتا نیست که شما بگویید در ناحیه مبیع اقباض باید باشد، ان اذنن باید باشد، اما در ناحیه ثمن قبض مهم است، اون چه که مهم است تحقق قبض است، چه باعث چه بدون است. منتها فتعمل که واقعا شاید عنوان قرار دادن بایع باعث این تفصیل نبوده باشد و یک موضوعیتی داشته باشد در کلمات قوم و یک تفاوتی بوده باشد بین ارزم به حضور شما تحویل دادن مبیع و تحویل گرفتن ثمن، شاید واقعا از نگاه علمای ما اونچه که در ناحیه مبیع مهم است یک تحویل دادن عن اذنن استاندارد بوده باشد، لکن در ناحیه ثمن اونچه که در نگاه علما مهم بوده باشد صرف یک در دست مشتری قرار گرفتن یا ببخشید در دست بایع قرار گرفتن ثمن بوده باشد دیگه، حالا به هر ترتیبی که میخواد این در دست بایع قرار گرفتن بوده باشد، این فرقی نمی کند. خب یه مسئله کوچک دیگری هم که اینجا مطرح میشه از فروع با مزه این بحثه اینه که حالا اگر اومد مشتری قبض ثمنی که توسط بایع به صورت غیر معزون صورت گرفته بود را بعد از قبض اجازه داد، یه چیزی شبیه بیع فضولی، اینجا میگیم قبض فضولی صورت گرفته بوده بعد میاد توسط مالک که همان مشتری بوده باشد چه میشود؟ اجازه داده میشد. مالک که میگیم یعنی کسی که صاحب اختیار این قبض بود، بالاخره درسته الان ثمن بایع شده، لکن تعیین زمان قبض و نحوه قبض و اینها باید توسط مشتری صورت میگرفت. حالا مشتری اون موقع اذن نداده، بعد از اینکه قبض به صورت فضولی و بدون اجازه او صورت گرفت میاد چه میکند؟ اجازه میدهد. اینجا حکمش چیست؟ مرحوم شیخ میگن این اجازه بعدی مانند اذن قبلی است و همون کارایی و کاربرد اذن قبلی رو داره و کفایت برای تحقق قبض صحیح خواهد داشت. منتها سوال اینه که این اجازه در اینجا دیدید دیگه ما هر جا بحث اجازه و فضولی و اینو مطرح میشه اون بحث کشف و نقلمون رو اینجا مطرح میکنیم، منتها اینجا تعبیر کشف و نقل نمیکنیم، اینجا میگن آیا این اجازه بعدی کاشفه است یا مثبته است، یعنی با این اجازه بعدی که داره صورت میگیرد کشف میشود که همون قبضی که در قبل و در ابتدا صورت گرفته بود همون قبض صحیح است یا نه، این داره برای خودش از الان احکام قبض را اثبات میکند. نقل ملکیت که معنا نداره، چون نقل ملکیت که با قبض صورت نمیگیرد، نقل ملکیت به همون عقد صورت گرفته. قبض کارایش اثبات احکام قبضه. الان اجازه‌ای که الان داده میشود الان داره اثبات احکام قبض میکند یا نه کشف میکند که همون موقع احکام قبض مترتب بوده. مرحوم شیخ خودشون قائلن به نظریه دوم، یعنی کشف رو نمیپذیرن. وجهش هم روشنه، چون یادتون باشه ما در بحث اجازه و بحث عقد فضولی از مرحوم شیخ دیدیم که کشف نظریه خلاف قاعده است. یک بالاخره شرط متأخر و تأثیر متأخر فی المتقدمی درش هست که پذیرشش مورد طبع و مطبوع عقلا نیست. اگر هم دیده می شود که بعضی از جهان مقایل به کشف می شیم، لوجود دلیل خواست است. لذا حکم علل قاعده همان نقل است یا همان اثبات من حین الاجازه. ما اینجا هم باید همون نظر دوم رو قائل بشیم. تو خصوص عقد فضولی هایی که داشتیم، تو بیت و نکاح و امثال ذلك، اونجا به خاطر ادله خاصی که داشتیم قائل به کشف می شدیم. اما اینجا دیگه چون دلیل خاص نداریم، طبیعتاً باید قائل به همان اثبات من حین اجازه بوده باشیم. خب مرحوم شیخ میفرمایند که حالا اینجا یه نکته، چه فایده ای دارد این بحث؟ چرا حالا دعوا میکنید که کاشف است، مثبت است؟ چرا این دعوا ها مطرح میشه؟ آقا فایده داره، عزیزانم فایده داره، دوستانم، طلبه های بزرگواری که پیگیر هستید و گوش میدید و الانم حواستون جمعه، فایده داره. فایدهش کجاست؟ گفتن اگر یه آقای بیاد معامله رو انجام بده، در سه روز از این عقد تا سه روز، مثلا شنبه اگر انجام داده عقد رو، روز یک شنبه بیاد قبض بدون اذن انجام بده، سمن رو بدون اذن چه کنه؟ قبض کنه آقای بایه. ولی این قبض بدون اذن روز پنج شنبه توسط مشتری اذن داده، اجازه داده بشه و تصحیح بشه. اگر ما قائل به نظریه کشف بشیم، قبض چون توی سه روز بوده، در اثناء سه روز بوده، دیگه خیار تأخیری بفرمایید، دیگه خیار تأخیری وجود نخواهد، چون یه قبض صحیحی نسبت به سمن در سه روز شکل گرفت. اما اگر گفتیم این اجازه‌ای که بعد میدهد، این از الان آثار قبض رو مترتب میکنه، خب الان پنج شنبه است، یعنی سه روز گذشته، یعنی سه روز گذشت و قبضی صورت نگرفت، خیال تأخیر اینجا ثابت می شود. پس ببینید نظریه کشف یا اثبات اینجا این اثر و نتیجه رو داره که در بعضی از قبضها باعث می شود خیال تأخیر ثابت بشود، در بعضی ها باعث می شود نشود. ببینید می فرماد ولو اجاز المشتری، بله، ولو اجاز المشتری قبض سمن را، اگر مشتری بیاید قبض سمن را چه کند؟ اجازه بدهد. البته بناءً علی اعتبار الاذن، بنابر اینکه ما در مسئله قبض قائل بشیم که قبض بدون اذن فایده ندارد. خب حالا اگر مشتری اذن نداد ولی بعداً بیاد اجازه بده، مرحوم شیخ میگن کانت فی حکم الاذن، این در حکم همان اذن است. اما و هل هی کاشفتون او مثبته، آیا این اذن کاشف است، یعنی معلوم میکند که همون قبضی که قبلا انجام داده از همون لحظه منشأ آثار است، یا نه مثبت است، یعنی از همین لحظه‌ای که اجازه میآید از این لحظه آثار بفرمایید قبض صحیح مترتب میشود. مرحوم شیخ میگن اقواهما الثانی، اقوای این دوتا نظر چیه؟ نظر دومی که مثبت بودن یا همون معادل ناقل بودن. اینجا عرض کردم تعبیر ناقل نمیکنن، چون نقل ملک که صورت نگرفته، اثبات آثار قبض منظور. وجهش هم عرض کردم چرا اقوا رو ثانی میگن، چون کاشف بودن خلاف قاعده است. و یترتب علیه، ممکنه بگی چه فایده ای داره این بحث؟ مرحوم شیخ میگن یترتب علیه ما لو قبض قبل الثلاثه فاجاز المشتری بعدها. از سر و نتیجه بر این نظر و این بحث و این دعوای کشف و اثبات این است که اگر قبل از سه روز قبض انجام بدهد، بعد مشتری بعد از سه روز، مثلا عرض کردم روز پنج شنبه در مورد عقدی که روز شنبه منعقد شده، مشتری بیاد چه کنه؟ اجازه بدهد. که اگر کاشفه بدونیم این اجازه رو. قبض چون در بین سه روز بوده و قبل از ثلاثه بوده، قبض صحیحی بوده و دیگه بایع خیار ندارد و خیار تأخیر برای ثابت نمی شود، چون شرط خیار تأخیر بود که قبض صحیحی شکل نگرفته باشد و اینجا شکل گرفته. اما اگر گفتیم مثبت است، دیگر قبضی که صورت گرفته در اون لحظه منشأ اثر نیست، باعث سقوط خیار تأخیر نمی شود و ارزم بوجود بایع خیار تأخیرش سالم می ماند. تمام. شرط سوم، شرط اول عدم قبض مبیع بود، شرط دوم عدم قبض مجموع ثمن بود. شرط سوم خیار تأخیر دوستان، عدم اشتراط تأخیر تسلیم عهد العوضین است. یعنی خیار تأخیر در معامله می آید که بایع یا مشتری تأخیر تسلیم مبیع یا ثمن رو در او شرط نگرده باشد. باید معامله به صورت نقد برگزار شده باشد، شرط تأخیر تسلیم درش نبوده باشد. اما اگر نه، شرط کردن که من مبیع رو یا ثمن رو با یک فاصله، حالا دیگه فاصلهش مهم نیست، یک ماه، ده روزه، حتی کمتر از سه روزه باشد، ارزم بزرگ شما این شرط محقق نشده و خیار تأخیر نخواهد بود. البته فروع جدی داره این بحث، مثلا همین فرعی که عرض کردم، اگر شرطشون کمتر از سه روز باشه چه حکمی دارد و اینا، دیگه مرموشه ورود به اینها نمی کنن. یکی نکته‌ای که دارن در مورد این شرط اینه که ادله خیار تأخیر از این فرد منصرفند و متبادر از نصوص غیر این فردی است که در شرط تأخیر شده باشد. دلیل دیگرشون هم اجماعه. منتها در مورد اجماع یه تعبیر لطیفی دارن مرحوم شیخ که میگن این شرط فی الجمله اجماعیه. این نکته فی الجمله رو حالا عرض خواهیم کرد. چرا شیخ میگن فی الجمله؟ ببینید، از شرط الثالث یادمونم نرود، این نکته خیلی مهمه، در طول بحث خیار تأخیر عزیزان هی به این نکته توجه داشته باشن که خیار تأخیر کاملا خلاف اصل و قاعده است. هر جا ما در شک پیدا بکنیم دیگه دست ازش بر می‌داریم. این خیلی جاهای مختلف خودش رو نشون میده و همیشه توپ تو میدان کسی است که میخواد خیار تأخیر رو اثبات کند. لذا ما برای خیار تأخیر یه شکی، یه تردیدی، چیزی ایجاد بکنیم که آیا اینجا خیار تأخیر هست یا نه، دیگه خیار تأخیر اثباتش از بین میره و دیگه قابل اثبات نخواهد بود. خب عبارت رو ببینید. از شرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین. شرط سوم این است که در عقدی که خیار تأخیر میخواد در ثابت بشود، نباید اشتراط شود تأخیر تسلیم احد العوضین. چرا؟ دلیلتون چیه؟ یک، لأن المتبادر من الناس غیر ذلک فیقتصر فی مخالفت الاصل علی منصرف الناس. اولا نصوصی که خیار تأخیر رو ثابت کردن منصرفشون و قدر متیقنشون غیر از این فردی است که در شرط تأخیر تسلیم شده باشد و ما در مورد خیار تأخیر و اثبات خیار تأخیر که یک حکم مخالف اصلی است، مخالف اصل لزوم عقد است، اکتفا می‌کنیم بر اون بخش منصرف نص، یعنی اون بخشی که نص اونجا رو به دلالت قطعی میرساند، و در موردی که ازش منصرفه و نسبت بهش دلالت ندارد دیگه اثبات خیار تأخیر نمی‌کنیم. دلیل دیگر ما بر این شرط این است که این شرط، یعنی شرط عدم اشتراط تأخیر تسلیم عهد العوضین، فی الجمله اجماعیون. باز دقت عبارت مرحوم شیخ رو ببینید عزیزان. اجماعی بودن این مسئله دوستان در همه فروع و فروزش نیست. نسبت به ثمن میشه ادعای اجماع کرد که اشتراط تأخیر ثمن حتما نباید شده باشد تا خیار تأخیر بیاید، اما نسبت به مثمن خدایش پیدا کردن اجماع دشوار خواهد بود. پس نکته‌ای که مرحوم شیخ میگن فی الجمله، چون اینجا ما نسبت به ثمن و مثمن یک تفاوتی در تحقق اجماع داریم، این که در خیار تأخیر نباید شرط تأخیر تحویل ثمن شده باشد، این همه قبول دارن. اما اینکه شرط تأخیر مثمن هم آیا قادح و مضر به تحقق خیار تأخیر است، این محل بحث و اشکاله و نمیشه گفت اجماعیه. اینو دیگه مرحوم شیخ صلاح ندونستم بیشتر از این بستش بدن. اینم شرط سوم. شرط چهارم که که آخرین شرط متفق و مسلمی است که مرحوم شیخ بهش میپردازند و مفصلا باز بهش ورود میکنند. بعد از این ما انشاءالله در صفحه 228 یک سری شروطی داریم که قیل به اعتباره، یعنی شروطی هستن که بعضی غالب اعتبار این شروط شدن، قیل به اعتباره ها. انشاءالله تو 228 وارد به چند تا شرطی میشویم که ادعا شده ولی محل نقد و مناقشه است. اما شرط چهارم چیست؟ شرط چهارم که یادتون باشه تو توضیح ابتدایی در ورود به مسئله عرض شد این بود که مبیع باید عین یا شبه عین بوده باشد. این که عین معین خارجی مشخص مثل هازل کتاب، مثل هازل فرس، مثل این خانه، این ماشین، یک کالای معین قابل اشاره حسیه، این مشخص. منظور از عین بودن چیست؟ حالا باز وجه خیار تأخیرم اگر دوستان دقت بفرمایند که همون محدودیت و بلا تکلیفی و تحیر و دست و پا بسته بودن بایع بود، مشخص میکنه این شرط وجه عقلاییش چیه. من وقتی این خونه رو فروختم، این ماشین رو فروختم، این فرس رو فروختم، این کتاب رو فروختم، میشم متحیر، میشم دست و پا بسته، محدودیت پیدا میکنم، آش نخورده و دهان سوخته میشود اوضاع من، نمیتونم درش تصرف کنم، از اون طرف باید حفظش کنم، زمانش بر این اتفاقا توی عین خارجی میفته. اما وقتی من به صورت دین، به صورت کلی، من مثلا 100 کیلو گندم فروختم، 100 کیلو گندمی که حالا بعداً تازه باید برم تهیه کنم یا تازه باید بکارم و امثال ذلک، این فروز مسئله و من محدودیت و مسئولیتی نسبت به اون دین و نسبت به اون ذمه و اینها ندارم. این سختی ها و ضرر ها و مشقت ها در اونجا دیگه معنای خاصی پیدا نمی کند. اینم پس کمکتون میکنه که به این تصور این شرط برسید انشاءالله. اما منظور از شبه این چیه؟ شبه این دوستان کلی فزمه است. کلی فزمه هم مثل همون سائن من صبره، یک صبره معلومهی بود، یک خرمن گندمی بود. اینجا شما 3 کیلو 10 کیلو از این میفروختید، این 3 کیلویی که از این فروختید باز با همون محدودیت ها شما رو مواجه میکنه، چون بالاخره اینجوری نیست که، درست دقیقا مشخص نیست که کدام 3 کیلو، ولی 3 کیلویی که الان به اون بنده خدا فروختی تو همین صبره است و شما رو نسبت به تصرف در این صبره چه میکنند؟ محدود میکنند. خب دوستان، دلیل شرط چهارم چیست؟ اینجا خیلی بحث مفصلی داریم که اثبات کنیم که دلیل شرط چهارم چیست. دوستان از دستگاهشون فاصله نگیرن، این سرفه های ما. بله، اولا که ناشی از بیماری ویروس منحوس کرونا نیست، ثانیاً طبق آخرین تحقیقات از طریق فایل صوتی ظاهراً منتقل نشود، لذا در کمال آرامش و با خیال راحت به این فایل ها استماع می فرمایید. خیلی هم نترسیم، خیلی هم مردم رو نترسونیم. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. مؤمن همیشه آرامش میده، مؤمن همیشه بشارت میده، مؤمن همیشه خبر خوب میده. الرجل الحسن یأتی بالخبر الحسن و الرجل السیء یأتی بالخبر السیء. اینا که همش میترسونن، همش نگرانی ایجاد میکنن، دغدغه ایجاد میکنن، اینا یه مقداری هم گاهی اوقات مشکلاتی دارن بعضیاشون. این حواستون باشه که شما توی بالاخره میدان اهل ایمان، بله هشدارها به جای خودش، تذکرات بهداشتی به جای خودش، اینا همه به جای خودش باید داده بشه، ولی ته تهش قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، وقتی مال خداییم، وقتی ملک خداییم، متعلق به خداییم، خدا ملکش رو خراب نمیکنه که، ملکش رو ضایع نمیکنه که. ما مال خداییم عزیزان، لله هستیم ها، ملک خداییم. خدا که ملک خودش رو داغون نمیکنه که. پس هر چی برای ما تقدیر میکنه او مقدر میکنه و او هم بد ما را نمیخواهد. قل کلون من عند الله، همه اینایی که میاد از ناحیه خداست. این آیه شریفه هم دوستان یک تأملی بفرمایید که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، میگه که آب رو خدا در این دره ها به جریان میندازه، فاحتمل السیل زبدن رابیا، این سیل روش یک خار و خاشاک و یک بالاخره زوائدی چیزی اینها قرار میگیره. اما این اما زبد و فیذهب جفاء، اینا میرن از بین میرن، اون چه که میماند اون آب و ماء رحمتی است که توسط اراده الهیه فرو فرستاده. ببینید این اتفاقات عالم هم همینجوره، همیشه تو عالم یه آب زلال صافی تو اتفاقات تو حرکت‌های عالم اون زیر داره جریان پیدا میکنه، روش خار و خاشاک و خسی یه چیزایی گاهی هست اذیت کنن، زشت گاهی آقا جلوش جلوه خوبی نیست، اما باطن قضیه اون اراده الهیه. این ویروس و امثال این ویروس هم اینا ظاهرش رو ما میبینیم، اون خار و خاشاک رو رو میبینیم، زیر این جریان رحمت خداست. شک نکنید، شک نکنید که در قلب این اتفاقات ولو ظاهرش تلخه، ولو ظاهرش شاید زشت باشه، به چشم خیلی زیبا نیاد، کف زبد خار و خاشاک، ولی زیر این خار و خاشاک اون جریان اراده الهی، و اصلا این خار و خاشاک رو اون اراده الهی داره حرکت میده. کلون من عند الله. اینجوری نیست که ما قائل به دو مبدع باشیم، مبدع خیر و مبدع شر. این شرکه. گفت ما حسنات از ما از خداست، بدی ها از توه. خدا گفت نه، قل کلون من عند الله، همه اینا منشأش خداست و ما قائل به منشأ تأثیری در عالم جز او نیستیم. ما تسخط من ورقت الا به اذنه و به علمه، همه اینها با اذن و علم الهیه و تا خدا نخواد این اتفاقات نخواهد افتاد. منتها اینا بابون باطنه ارزم رحمته و ظاهره من قبله العذابه، ظاهرش عذاب شاید باشه ولی باز باطنش آدم نگاه میکنه میبینه نه، تو دل این عذاب هم باز رحمت خداست. یا من سبقت رحمته غضبه، خدا رحمتش حتی غضبش هم تحت هدایت و تحت ارزم بزرگ شما امر رحمتش در عالم جاری است. انشاءالله نگران نباشید، خانواداتون نگران نکنید، اطرافیان رو اینقدر استرس بهشون ندید، شهرستانتون بچه ها رو رفقا رو بسیج کنید برای آرام بخش بودن، برای امنیت داره. اصلا مؤمن امان داره، ایمنی داره، احساس امنیت داره. بله آدم با یاد خدا آرامش پیدا میکنه دیگه. خدا هست، خدا هست، خدا مهربونم هست، خدا نامرد نیست، خدا مواظب بنده های ضعیف و کوچک و ناتوان. خدای ما از پس این موجودات میکروسکوپی هم بر نمیایم، ما از پس چی؟ ما چی مثلا؟ ما یه دونه سلولمون تصمیم بگیره اشتباهی تکثیر بشه بیچاره میشیم، سرطان میگیریم، کله پا میشیم. خدای تو به ما عافیت بده، تو مواظب ما باش و تو هستی. فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. وقتی خدا خیر حافظنه ارحم الراحمینم هست دیگه، غصه یعنی چی؟ استرس یعنی چی؟ نگرانی یعنی چی؟ غم نخورید، در آغوش رحمت خدا آدم نباید بترسه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بیایید با خدا رفیق شیم رفقا، بیایید با خدا رفیق شیم. خدا رفیق خوبیه، خیلی رفیق خوبیه. نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا الله و نعم الوکیل. خوب خدایی داریم. به قول اون پیرمرد میگفت که خدای خوبی داریم، کجا بریم خدا به این خوبی پیدا کنیم؟ بله خوب خداییه، خوب خدایی. ما نمیفهمیم، حالا ما همینجوری علکی داریم صحبت میکنیم با شما، نه اینکه اینا رو فهمیدیم و باور داریم، نه همینجور حرفشو میزنیم علکی، مثل بچه‌هایی که نشستن دارن بازی منچستر یونایتد رو با چندام لیورپول تحلیل میکنن، همینجور میگه آه این اونجا باید پاس میداد. ما هم نشستیم اینجا داریم حرفای گنده تر از دهنمون میزنیم، ولی شیرینه. اجمالا خدای خوب و دوست داشتنی داریم. الحمدلله، الحمدلله یعنی خدا دوست داشتنی. خب بگذاریم. شرط رابع، شرط رابع دوستان این بود که مبی این باشه یا شبه این. عرض کردم که باید ببینیم ادله این شرط رابع چیه. جهت اطلاع باید عرض بشود که مرحوم شیخ ورود میکنن تمام ادله‌ای که بر اصل خیار تأخیر ما خوندیم همه رو دونه دونه برای دلالت بر این شرط مورد بررسی قرار میدن. یعنی ما گفتیم خیار تأخیر دلیلش اجماعه، مفصل مرحوم شیخ وارد میشن به بررسی کلمات ناقلان اجماع که آیا در معقد اجماع این ناقلان اجماع چون این شرطی لحاظ شده است یا خیر، مرحله اول. بعد ما گفتیم دلیل خیار تأخیر ادله لا ضرر و نفی ضرره، مرحوم شیخ میرن سراغ بررسی دلیل نفی ضرر که آیا این شرط از دلیل نفی ضرر استفاده میشود یا نمیشود. ما گفتیم دلیل خیار تأخیر اخبار خاصه است، مرحوم شیخ وارد میشن به بررسی روایات خیار تأخیر که آیا ادله خاصه و روایات خاصه خیار تأخیر دلالت بر این شرط دارند یا ندارند. خب عزیزان من، مرحوم شیخ اول میرن سراغ نقل اجماع و نقل فتاوا که خواهید دید چقدر مفصل فتاوا رو میارن که ببینید در کلمات علما این شرط ملحوظ بوده و این شرط رو برای فتواشون در نظر گرفت. فقط ما یه عبارتی داریم از مرحوم قاضی ابن براج در جواهر الفقهشون که یه مقداری درد سرسازه، اونم با اختلاف نسخه و اینها حلش میکنیم. دیگه عبارت خانی داریم و متون قدما رو باید بررسی کنیم. یه چند تا متن رو اینجا مرحوم شیخ نقل میکنن، یه دو سه تا نکته هم هست که رو متن اشاره میکنم تا بعد بریم سراغ بررسی لا ضرر و روایات خاص. اگر دقت بفرمایید از اینجا از شرط رابع از این پایین صفحه 223 که مرحوم شیخ بحث آغاز میکنن، تمام صفحه 224 و تمام تقریبا صفحه 225 بحث همین بررسی اقوال علماست. پایین صفحه 225 میگن اما حدیث و نفی ضرر، میگن سراغ بررسی دلیل نفی ضرر، و در صفحه 226 هم میرن سراغ اما النصوص. در 226 سطر سوم اگر ببینید اونجا میرن سراغ اما النصوص، یعنی سیر بحث ما اینجوریه. بعدم در صفحه 228 عرض کردم این بحث تمام میشه و وارد شروطی میشیم که بعضی ادعا کردن، ببینیم آیا اون شروط قابل دفاع هست یا نه. الشرط الرابع ان یکون المبیع عینا او شبهه، یا باید مبیع این باشه یا شبه این. شبه این مثل چی؟ که سائن من صبره. این سائن من صبره همون کلیه در معینه که شبه این محسوب میشه. نص علیه شیخ فی عبارته المتقدمه، یادتون باشه صفحه 219 ما یه عبارتی از مرحوم شیخ خوندیم. اونجا تو اون عبارت اگر خاطر شریف دوستان باشه، عبارت مرحوم شیخ این بود که اصحاب ما روا اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعينه، این تعبیر شيئا بعينه در کلام مرحوم شیخ بود در مبسوط، به ثمن معلوم، که حالا در مورد این به ثمن معلوم با هم یه مقداری صحبت میکنیم که در بعضی از عبارات با تعبیر به ثمن معین آمده، ببینیم منظور چی. خب به صورت نامحسوس وارد شدیم در اولین دلیل این شرط که بحث خود معقد نقل اجماعهایی که علما آوردن. خب مرحوم شیخ تنصیص کرد بر این شرط فی عبارته المتقدمه فی نقل مضمون روایات اصحابنا. خوب دقت کنید، اونجا مرحوم شیخ گفت روا اصحابنا، یعنی فقط بحث این نیست که فتوا دادند، اصحاب ما فتوا دادند، فتواشون مستند به روایات بوده، پس مضمون روایات از نگاه اصحاب ما چه بوده است؟ در فرضی بوده است که مبیع این بوده باشد. و ظاهره کونه هم مفتنبه انده هم، ظاهرش اینه که نه فقط بحث روایت نیست، روا اصحابنا منظور مرحوم شیخ اینه که علاوه بر اینکه روایت هست، عرض کردم فتوا هم دادن، یعنی فتوا دادن و فتواشون مطابق با مضمون روایت بوده. و اصحاب ما در قدیم دیدید دیگه با نقل روایت فتوا میدادن، اصلا سب که ببخشید اگر ترسیدید این چیزی افتاد اینجا، سب که نقل فتواشون نقل روایت بوده. بله بعضی دوستان چرتشون گرفته بود، شاید خوب بوده واسه شون، من عذرخواهی میکنم. عرضم بزرگ شما و ظاهره کنه مفتن به انده هم و سر ره بهیف تحریر. بله تنهایی هم بر ما یه اوضاعی شده دیگه، همینجوری برای خودمون دیگه یواش وارد صحبت با دوستانم میشیم و خدا همه رو عافیت بده و همه رو شفا بده. خب این فرمایش مرحوم شیخ مورد تصریح قرار گرفته در کلام مرحوم علامه در تحریر، در کلام ابن فهد در مهذب الباره، در غایت المرام فاضل قطیفی و هو ظاهر جامع المقاصد، در محقق ثانی در جامع المقاصد هم همینو فرمودن، حیث قال لا فرق فی الثمن بین کونه عینن او فی الذمه، فرقی ندارد در ثمن بین اینکه عین باشد یا فی الذمه. خوب دقت کنید، این که مرحوم شیخ میگه و هو ظاهر و جامع المقاصد، چون در کلام جامع المقاصد به صراحت نیومده، اون چه که در جامع المقاصد اومده این جمله است، ایشون گفته لا فرق فی الثمن. خب گفته در مورد ثمن فرقی نداره، ثمن عین باشد یا فی الذمه بوده باشد. دوستان از این جمله مفهوم گیری میتوانید بکنید، مفهوم این جمله چیه؟ در ثمن عیبی و فرقی ندارد که عین باشد یا فی الذمه بوده باشد. از این مفهوم میگیریم که پس معلوم میشه در مثمن فرق میکنه و حتما باید چه باشد؟ عین بوده باشد. این اشاره به این شرط عین بودن در مثمن داره، این عبارت استظهار میشه کرد. اما عبارت قنیه، مرحوم سید در قنیه فرمودن روا اصحابنا ان المشتری اذا لم یقبض المبیعه و قال اجیئک بالثمن و مبا، اگر مشتری مبیع رو قبض نکنه، این لم یقبض المبیع، این خودش یه ظهوری دارد در چی؟ بفرمایید در عین بودن مبیع. حالا در ادامه هم قرائنی بر عین بودن مبیع داریم. این یکی. بعد میگه آقا عجیه که به سمن، سمن رو بعدت برات میاره و مزا بره پیکارش. فعل البای الصبر علیه سلاس، بای باید سه روز چه کند؟ بر مجیء مشتری صبر کند. الصبر علیه یعنی الصبر علی مجیء المشتری. ثم هو، خود این آقای بایه بعد از اینکه این آقا نیاورد، هو بالخیار بین فسخ البیع و مطالبتی بستم، یعنی اگر سه روز گذشت آقای بایه خیار دارد که معامله رو فسخ کند و مطالبه به ثمن کند، یعنی میتونه معامله رو فسخ کنه، میتونه نه معامله رو تحفظ برش بکنه و مطالبه به ثمن کنه. خب بعد میگه هذا اذا کان المبیع مما یصح بقاؤه. خوب دقت کنه، این قرینه دومی بر این که مرحوم سید ابن زهره در قنیه داره در خصوص مبیع معین خارجی صحبت میکنه، میگه این حرفایی که زدم در مورد مبیعیه که باقی میمونه سه روز، یعنی سه روز عمر میکنه. اما فإن لم یکن کذلک کالخضروات فعلیه صبر یوما واحدا، اما اگر یه چیزی باشد که نه ما یفسد لیومه باشد، که حالا بعداً به این اشاره خواهیم داد در مورد خیار ما یفسد لیومه، اگر یه چیزی باشه که یه روزه است، یه روز انقضا بیشتر نداره، تاریخ انقضاش یه روزه است، این جور چیزا مثل خضروات، مثل سبزیجات و اینا، این دیگه صبری که باید بکند بایه چقدره؟ یه روز بیشتر نیست، یعنی با گذشته یک روز خیار پیدا میکنند. و بعد بله ثم هو بالخیار، یعنی یک روز گذشت و نیامد، این خیار داره. دوستان از این مثال معلوم میشه که ایشون داره تو عین خارجی صحبت میکنه، چون این حرفا در کلی که معنا نداره، کلی که فاسد شدنی نیست. شما 100 کیلو سبزی کلی ریحون فروختی به این آقا به صورت کلی، این فاسد شدنی نیست. اصلا بحث فساد پذیری و اینها فقط در مورد چیه؟ در مورد عین خارجی مطرح میشه. ثم ذکر ان تلف المبی قبل الثلاثه من مال المشتری و بعده من مال البایه. باز بحث تلف المبی رو ایشون مطرح کرده، که باز تلف المبی قرینه دیگریه بر این که بحث ایشون در عین خارجیه، چون تلف المبی دوستان در کلی که تلف راه نداره، ذمه که تلف نمیشه، این عین خارجی، این کتاب و این اسب و این خانه و این ماشین و این هاست که در معرض تلف قرار میگیرد، و الا تلف المبی در مورد مال کلی معنا ندارد. البته فتوایی که ایشون داده تلف المبی قبل از ثلاثه من مال المشتری بعد و من مال البایه، اینو اختلاف نظره که خود ما هم این نظر رو نداریم، و در بحث قاعده زمان قبل القبض باید به بررسی این حرف ایشون بنشینیم، و ما الان به فتوای ایشون کار نداریم، فتوای ایشون مورد پذیرش ما ممکنه نباشه، لکن فرمایش ایشون ظاهرا در خصوص بفرمایید مبیع معین خارجی است. ثم قال، بعد از این عبارت هم گفته و یدل علی ذلک کله اجماع الطائفه، بعد اینم معقد اجماع، یعنی این حرفی که زده، این حرفی که من زدم اجماع طائفه برش منعقده، پس کلام ایشون برده روی چی؟ معقد اجماع رو برده رو خصوص مبیع معین خارجی. و فی معقد اجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فی نسخه جواهر القاضی، در معقد اجماع انتصار مرحوم سید خلاف مرحوم شیخ و همچین نسخه ای از جواهر مرحوم قاضی ابن براج به دست من شیخ رسیده، این عبارته. خوب دقت کنید، این فی معقد الاجماع. فی معقد الاجماع یعنی چی دوستان؟ یعنی این عبارت رو که ایشون گفته، گفته اجماع داریم. گفتن چی؟ لو با شیئن معینن به ثمن معین، اگر یک شیء معینی فروخته بشود به ثمن معین. در مورد این ثمن معین بعدن باید با هم صحبت کنیم، چون ما معین بودن ثمن را شرط برای خیار تأخیر نمیدانیم. اینو انشالله خواهیم گفت. و میگیم منظور از ثمن معین ثمن معلومه. اما اون چه که الان محل بحث ماست، لو با شیئا معینه که قطعاً داره به دلالت صریح داره چی رو میرسونه؟ این که مبیع باید شیء معین خارجی بوده باشد. پس این سه تا کتاب هم رسمن دارن میگن لو با شیئا معینن، معین بودن مبیع رو تصریح کرد. لکن ما متاسفانه این نسخه جواهری که به دست ما رسیده اینجوریه، لکن فی بعض نسخ الجواهر اومده لو با شیئا غیر معین. تو بعض از نسخ اومده اگر یه چیز غیر معینی را بفروشن. بعد این جمله رو دیگران هم از همین نسخه ایشون گرفتن و قد اخذ عنه فی مفتاح الکرامه و غیره یا و غیرهی و نسب الی القاضی دعوى الاجماع علی غیر المعین یا نسب الی القاضی. اومدن به مرحوم ابن براج ادعا نسبت دادن که ایشون فتوا داره میده بر این که مبیع باید غیر معین بوده باشد، بعد میگن که ایشون ادعای اجماع هم کرده، یعنی دو مرحله. ولی مرحوم شیخ میگه و اظن الغلطه فی تلک النسخه، مرحوم شیخ میگه من گمان دارم که این نسخه‌ای که داره لو با شیئا غیر معین این حتما اشتباه داره. چرا اشتباه داره دوستان؟ خوب دقت کنید. خب مسلمه که بیع شیء غیر معین حتما اجماعی نیست. ممکن حالا شما خودتون نظرتون این باشه که بیع شیء غیر معین موجب خیار تأخیر می شود، ممکنه خودتون نظرتون این باشه، اما این قطعا معقد اجماع نیست. اما ظاهر عبارتی که تو این نسخه آمده اینه که این معقد اجماعه و ما قطعا چنین اجماعی نداریم، لذا میگیم این ظن قوی پیدا میکنه که این نسخهی که اینجا هست اشتباه. مضافاً بر این که منشأ اجماعات قاضی ابن براج عزیزان گفتن اجماعات مرحوم سید مرتضی است، یعنی معروف این قضیه که اجماعات جواهر مستند به اجماعات انتصاره، لذا اینم یه قرینه می شود که خب ما در انتصار که می دونیم این حتما شیء غیر معین نیست و تعبیر لو با شیئا معین است. خب وقتی در انتصار می دونیم معقد اجماع شیئا معینا است، به این قرینه می تونیم بگیم که نسخه ای که گفته لو با شیئا غیر معین این چیست؟ نسخه غلطی است. اینم قرینه دوم که میتونید ضمیمه کنید. این پاورقی شماره 6 هم اینجا جالبه، میگه که نسخه جواهر الفقهی که مرحوم شیخ اینجوری آوردن بدون غیر آوردن، میگن ما پیدا نکردیم. یعنی نسخه‌ای که شیخ داره میگه ایشون گفته لو با شیئا معینن، میگن ما پیدا نکردیم. و هرچی نسخه از جواهر الفقه دیدیم این غیر توش بوده، درسته؟ فقط خوب دقت کنید، فقط میگه تو بعضی از چاپا بالای کلمه غیر نوشته ززه. این ززهی که تو پاورقی صفحه 24 شماره 6 میبینید دوستان، این ززه از اون ززه هایی که شما تو ذهنتونه نیست. ززه اینجوری توی نسخه خطی دوستان یک ارزم کده، یک رمزی است و یک نشانه مختصری است، علائم از علائم اختصاریه، یک جمله است که اون جمله امیدوارم الان تو ذهنتون اومده باشه. ززه که اولش رزه، دومیش هم تازا، ظاهرا به معنای زائدون ظاهرا است. یعنی تو بعضی از نسخی که اینها آقایون پیدا کردن که همه نسخی که دیدن غیر و معینه، ولی تو بعضیاش بالای غیر نوشته چی؟ زائدون ظاهرن. این همون میشه نسخه ای که مرحوم شیخ گفتن که غیر ندارد. پس به ابن براج هم نمیشه این حرف رو نسبت داد و ابن براج هم مثل مرحوم سید و مرحوم شیخ و اینها همون داره در مورد مبیع معین صحبت میکنه. بعد بلافاصله یه بحثی رو در مورد الثمن المعین که تو این عبارت آمده مطرح میکنن که ما قرائنی داریم که منظور از این ثمن معین شرطیت معین بودن ثمن نیست. خوب دقت کنید، این شرطی که ما گفتیم در مورد مثمن است، ثمن لازم نیست معین باشد. پس این معین در این عبارت را چه میکنید؟ انشاءالله اینو جلسه بعد توضیح عرض خواهم کرد که مرحوم شیخ این معین رو در اینجا به معنی معلوم میگیرند و قرائنی هم به هم زمیمه میکنند که منظور از این معلوم معین معلوم است، نه معین به اون معنایی که تو ذهن شماست. انشاءالله خدا به همتون توفیق و عافیت بده، ما هم حلال کنید، برامون دعا کنید. یا علی، خدا نگهدار و الحمدلله رب العالمین.